درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت کرده و به بررسی اونها میپردازیم و نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22652285 و 27861035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه گفتگو را از طریق نرم افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کرده و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشی‌های تلفن همراه خودتون برنامه‌های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. و تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب، در بخش اول رویداد امروز قرار هستش که موضوع عرضه خودرو و بررسی مشکلات اون رو داشته باشیم. گروه صنعتی ایران خودرو در اطلاعیه‌ای بر ایجاد امکان ثبت نام برای تمام متقاضیان تا ساعت 24 امروز شنبه 20 اسفند ماه تاکید کرد و گفته در صورت نیاز این زمان تمدید هم خواهد شد. در این اطلاعیه تصریح شده که تقدم و تأخر در ثبت نام تأثیری در شانس برنده شدن نداره. معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت هم البته چند روز پیش درباره نحوه اولویت بندی فروش گسترده خودروهای داخلی گفته در این طرح هر کسی که متقاضی خودرو باشه حتما به اون خودرو داده میشه، اما در ایران یه صف درست میکنیم، بعد بر اساس مدل آماری که در دنیا ایجاد میشه به صورت تصادفی آمار رو به هم میریزیم و بعد بر مبنای به هم ریختگی منظم میکنیم تا متقاضیانی که در ابتدا پول واریز کردن خودشون رو صاحب حق ندونن. خبرنگار ما خانم آجودالی پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم آجودالی سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر. منم از ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رویداد در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم خانم آجودانی از خبرگزاری فارس، همچنین جناب آقای مهدی دادفر دبیر اتحادیه واردکنندگان خودرو سلام بر شما.
الو
آقای دادفر سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستم.
وقت شما هم بخیر باشه، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خانم آجودانی، ما گفتگوی سرکار رو با آقای دادفر میشنویم.
آقای دادفر، من خدمت شما هم از ادب دارم، خدا قوت به شما و همه همکاران.
ارادتمندم سرکار خانم، خدا به شما قوت بده. ما که کاری نمی‌کنیم که رسانه کارش بیشتره.
امروز میخوایم در رابطه همون این خانم هایی که فرمودن در رابطه با عرضه خودرو صحبت کنیم. تقریبا نیمه دوم امسال بودش که خودروها قرار شدش که در بورس کالا عرضه بشن. یه سری ادعا داشتن که با این کار هزینه ها یه جوری تعدید میشه و دلال ها دستشون کوتاه میشه، ولی الان ما شاهدیم که با عرضه خودرو در بورس هزینه ها برای مصرف کننده هم بالا رفته. یعنی طوری نیست که قیمت کارخونه، قیمت تمام شده یک محصول توی یکی از شرکت‌های خودروساز خیلی پایین‌تر باشه نسبت به چیزی که در بورس کالا قیمت تمام شدهش عرضه میشه. این به نظر شما، اول میخوام در رابطه با عرضه خودرو در بورس برامون بفرمایید که این که تا کی ادامه خواهد داشت به نظر شما؟ چون یه سری مثلا امسال دیگه از سال آینده دیگه ما شاهد عرضه خودرو در بورس نخواهیم بود. توضیح در این رابطه اول بفرمایید.
من عرض میکنم خدمتتون که ببینید، سیاست گذار و تصمیم گیر و همچنین تولید کنندگان به یه استدلال خیلی مهمه. واقعا من متاسفم از این موضوع که هر وقت میگن چی ارزون شده که ما بخوام اینو ارزون بفروشیم. این حرفو قدیما هم حالا تولید کنندگان میزدن، الان یه خورده بیشتر شده. این نحوه عرضه خودرو در بورس کالا از ابتدا هم مورد نقد ما قرار داشت، هنوزم مورد انتقاد قرار داره. فقط تنها مزیتی که در بحث عرضه بورسی خودرو هستش اینه که منابع حاصل از فروش رو سرریز میکنه به سمت تولید و این معالا و نهایتا یک انحصاری رو باز داره برای تولید کننده ایجاد میکنه. این کار اشتباهیه. عملا چه تولید کنندگان چینی چه تولید کنندگان این خودروهای داخلی خودمون به یک آیدی سرشاری دارن دست پیدا میکنن که خودشون هم تصورش شاید هیچ وقت نمیکردن. برای مصرف کننده است نهایتا.
درست فهمید. خب این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ این تصمیم گیران تا کی میخوان این ضرر رو در جیب مردم تامین کنن؟ یعنی یه جوری شده که از این مورد، شاید حرف شما خب درست باشه، یک محصولی عرضه میشه و تولید کننده یک سود بیشتر از اون چیزی که تصورش رو داشته میبره و این خریداری که داره اینجا متضرر میشه. حالا درسته که در این قسمت یه بخشی از حضور دلالا ما شاهد هستیم که دیگه کمتر شده، ولی این ضرره واقعا در دود چشم در چشم همین خریدار میره. علاوه بر این الان ما الان این اتفاق هم افتاده که حالا ایران خودرو هم اجازه داریم ببریم نبریم، ایران خودرو هم که ثبت نام گذاشته با حالا هزینه که باید توی حساب وکالتی باشه 130 تومان، یه بخشی از هزینه ها واسه یک گروه خودرویی و یه 400 میلیونی هم برای یه گروه دیگه از خودروها. این بلوکه شدن هزینه رو نظر شما چیه؟ چقدر میتونه واقعا عادلانه باشه در عرضه بورس کالا و عرضه خودرو و این سامانه؟
ببینید سرکار خانم آزیزانی، قدیما پیش فروش خودرو اینطوری بودش که شما مبلغ خودرو رو میگرفتی و به حساب وامیز میکردی، خودرو تو خریداری میکردی، قیمت خودرو تا معین بود، یه زمان تقریبی هم برای تحویل خودرو بهت میدادن و بعد از اون هم از زمان شرطی دیر میشد مصرف کننده یه سودی رو میگرفت. درسته؟
بله بله.
هم نوع کالاتون مشخص بود، بود، هم زمان تقریبی، هم زمان تقریبی تعویض. خب فرمول رو عوض کردن به نفع تولید کننده. شما یه پولی رو میدی، نمیدونی چه ماشینی رو میخوایی بخری، با چه مشخصاتی این ماشین، کی به تحویل میدن و قیمت تمام شده این خودرو چقدره. فقط یه پولی رو داری میدی. من امیدوارم این سیاست گذارانی که این اقدام و این مدل رو تبیین کردن و دارن اجراش میکنن بدونن دارن چی کار میکنن. قبلا کسانی این کار رو میکردن، حالا وارد کننده ها خیلی بیشتر متأسفانه، نه وارد کننده، من اینو صراحتا میگم، وارد کننده های عضو انجمن ما اجازه نمیده این کارو بکنن. وارد کننده های خیر که وارد بازار شدن این کارو میکردن، ماشینو میفروختن، پولو میگرفتن، هیچی هم دست مردم نبود. و بعدم شد اون دردسرهایی که در سال 96 و 97 دیدیم در مورد خیلی از خود، حتی در مورد تولید کننده ها هم تصریح پیدا کرد. یه سریاشون بودن که اومدن این کارو کردن، مردمو خیلی اذیت کردن. امیدوارم نتیجه این اقدام اون نشه که خیلی خطرناکه. این بار ما دفعات پیش با 10000 نفر 14000 نفر روبرو بودیم، این دفعه با یه خیلی عظیم
میلیون ها نفر. بله ما شاهد بودیم که حتی تو ایران خودرو بیش از 10 میلیون نفر ثبت نام کردن. این
من اینو یه خورده نگرانم اگر اون اتفاقات حادث بشه و نتونن دیفای تعهدات بکنن، خیلی خطرناکه ها، یعنی برای کل کشور خطر داره. حتما فکر اینجاشم انشالله کردن و به نتیجه مطلوب حاصل خواهد.
درسته. به نظر شما یا بهتر نیستش که یک حالا یه بازدارنده هایی هم برای خودروسازا در نظر بیان؟ چرا همیشه باید این خریدار متضرر بشه تو این رابطه؟ مثلا یه کاری کنن، یه برنامه‌ای بریزن که کسی که داره خودرو عرضه میکنه، حالا مثلا ایران خودرو ادعا داره که ما به هر کسی که ثبت نام میکنه این سری میخوایم خودرو بدیم، ولی با توجه به حجم تقاضا فکر میکنی اینم محقق میشه برای همین دوره؟
مگر قدیم‌ها هر کسی ثبت نام میکرد بهش خودرو نمیدادن که الان میگن که مثلا یه مزیتیه؟ قدیم هم هر کس ثبت نام میتازه، اتفاقا الان بدتر شده که الان میگن شما پلاک نباید داشته باشی، سنت این باشه، نمیدونم جزء چی خانوار باشی. قبلا هر کی ثبت نام میکرد روش ماشین میدادن. اینو ما یادمون نرفته که خیلی قدیم نیست که الان میگن مثلا منت میذارم میگن هر کی ثبت نام کنه بهش میدیم. خب اینکه معلومه چی بهش میدید و چه ماشینی رو بهش تحویل میدید، اینا خیلی مهمه. نکته بعدی ببینید، میفرمایید که حالا فقط این شریان ایجاد شده، تنها شریان مبارزه با انحصار در تولید موضوع واردات بود که آنچنان که بایسته و شایسته بود بهش دولت نپرداخت و من فکر میکنم دستگاه های نظارتی هم به این موضوع اقرار و اذعان دارن، یا اگر پرداخت خیلی دیر پرداخت، به علاوه اینکه کل واردات و کل موضوع واردات که عنوان یک اهرام کنترلی در بازار خودروی داخلی کاملا در اختیار وزارت صنعت نیست، نهادها و دستگاه‌های زیرفت و زیرمدخل دیگری هستند که نمیذارن تمام کننده وزارت صنعت باشه. لذا این بازار با این مدل واردات که من تا الان دارم میبینم نتیجه رو برای مصرف کننده یا بنظر مصرف کننده نخواهد داشت. و یه نکته بعدی، ما نباید ظرفیت فروشی کنیم، ما باید کالا فروشی کنیم. این که شرکت وارد کننده ایک چند تا میتونه وارد کنه بگیم حالا اینو بیار تو سامانه، شرکت فلان چند تا میتونه تولید کنه بگیم کل ظرفیت سال 1402 تو بیار تو سامانه، یه خورده من احساس خطر میکنم. حالا ما داریم میگیم، امیدواریم که یه نفر باشه و بشنوه، یه خورده یه عکس العمل این شنیده ها انجام بده، ببینه این یعنی چی. این خوی خوشی نیست، این چیز قشنگی نیست. من دارم کل جامعه رو نگاه میکنم، مردم رو به عنوان مصرف کننده نگاه میکنم و تولید کننده متعهد به تحویل. این که اینا رو بندازیم هم دیگه دوباره بکشیم عقب مثل 4 سال پیش، این کار قشنگی.
حالا به واردات خودرو هم اشاره کردیم، الان عرضه خودروهای وارداتی به چه صورت هستش؟ آیا واقعا حالا تا آخر سال جاری ما شاید حالا ثبت نامش که حاشیه‌هایی داشته؟
من اندازه اطلاع خودم میگم، شاید هم اشتباه بکنم، من در مورد برندهای اول جهانی دارم صحبت میکنم نه در مورد محصولات چینی. محصولات چینی رو من در موردش نظر نمیدم، در مورد برندهای جهانی. تا جایی که من اطلاع دارم، آنچنان که بازار رو بتونه بهش پاسخ بده، نه ثبت سفارش شده نه امکان وارداتش فراهم هست. حالا انشاءالله یه مقداری میگیم زود قضاوت نکنیم، ما از اول سال قرار بوده واردات انجام بدیم، الان اسفند ما هستیم، وعده وعید 200000 دستگاه شنیدیم، بعد شد 100000 دستگاه شنیدیم، بعدم حالا رسیدیم 29 اسفند، هنوز خبری نیست. ما وای میسیم تا خرداد ما محصول این بیان بنده رو ایشالله با هم دیگه با چشما و بدنمون و دستامون اینو لمس کنیم ببینیم واردات چی انجام شده.
حالا در مرحله اول هم که محصولات چینی رو عنوان کردن که قرار فعلا عرضه بشه.
آخه اصلا چینی در دنیا نیستش. ببینید عرضه خودرو در جهان به شدت پایینه. سفارش گذاری حداقل 6 ماه طول میکشه تا تولید. خودروهایی که توی ایران بتونه استانداردها رو پاس بکنه به شدت محدود شده به علت محدودیت قیمتی و ارزشی. مشکلی که هستش مشکل دولت در سامانه و بورس. هنوز من حرف همکارامو دارم میزنم. هنوز نمیدونم تو سامانه باید عرضه کنن، تو بورس باید عرضه بکنن. خیلی‌هاشون خودروهایی رو دارن که منتظر تاییدیه استاندارد هستن، هنوز اون استانداردها رو نتونستن بگیرن. خیلی‌هاشون دارن دنبال ماشین دیگه‌ای که ببینید انواع المان‌های محدود کننده رو ما رو واردات گذاشتیم بعد انتظار داریم ماشین بیاد. خب نمیشه دیگه، اینا رو نمیدونم چرا نمیخوایم بپذیریم. امیدواریم که بیاد، امیدواریم که این وعده‌ها عملی بشه به نفع مردم و ما هم خوشحال خواهیم شد.
قرار بود اصلا این اتفاق بیفته که قیمت خودروهای داخلی هم کاهش پیدا کنه، ولی ما الان شاهد رشد.
نه آخه ببینید سیاست‌گذار وقتی سیاست‌گذاری غلط بکنه نه تنها کاهشی نمیشه که همه با هم افزایشی میشه. اینو داریم با چشممون میبینیم. حالا وقتی این حرف ما میزنیم به یه عده بر میخوره. ما قرار بود بازار رو آزاد کنیم، واردات بیاد که قیمت کاهش بدیم. یه مدلی چیدیم که نه تنها واردات رو حالا آزاد کردیم، اسمن تولید رو افزایش دادیم، منتج کاری رو افزایش دادیم، وارداتی هم داریم میبریم بالا. چرا من اینو متوجه نمیشم؟
دقیقاً فکر می‌کنم این گلایه‌ای که همه مردم نسبت به این موضوع تو اواخر سال دارن که این نامشخص بودن نحوه
یه نفر نیست بیاد این سیاست‌گذاری رو، این نوعش رو بیاد تشریح کنه، بگه چرا اینطوری شد، چرا این کارو کردن. وقتی هم صحبت می‌کنیم ناراحت هم میشن همه. حالا دیگه نگم
شما به عنوان مسئول چه راهکاری جز این موارد
من
که ارائه دادین
من اصلا مسئول نیستم. من دبیر یه انجمنی هستم که این تشکل اجتماعی اقتصادیه، هیچ انتفاعی هم نیستش. من دارم حرفای مردم رو میزنم. شاید این مردم که دارن صدای من و شما رو میشنون بگن خب ما هم که داریم همینی میگیم. فقط مزیتش اینه شما به عنوان رسانه لطف کردید، شدید صدای مردم. بنده هم دارم جنبندی کل این مسائل رو واسه شما بیان میکنم. امیدوارم این نوع سیاست گذاری نتیجهش این بشه که قیمت حداقل تثبیت بشه. من در مورد کاهش که اصلا حرفی ندارم بزنم.
در مورد عرضه برای نظرتون چیه؟
در مورد عرضه هم امیدوارم این وعده هایی که میدهن بشود انشاءالله. واقعا جدی میگم، من نمیدونم چطوری دارن اینها رو میفرمایند که 100,000 دستگاه با ما تو سالش 40 تا وارد کننده همه با هم دیگه دست به دست هم دادن تو اوج سال واردات که رونق داشته 100,000 دستگاه نتونستن وارد بکنن. چی جوری؟ یعنی توی اوج دارم میگم. سال 94 آمارها رو برید ببینید. من نمیدونم اینا میگن دیگه چه بگوییم؟ شما بفرمایید چه بگوییم؟ دیگه خسته شدیم بس که در این مورد صحبت میکنیم و هیچ نتیجه هم نمیدیم.
انشاءالله که مسئولین صدای ما رو بشنون و
یقینا دارن تلاش
عملیاتی انجام بدن در این رابطه که انشاءالله هم در
امید خدا فضل
الهی انشاءالله.
ممنون ازتون.
متشکرم آقای دادفر. متشکرم آقای دادفر، به شما خداحافظی می‌کنیم. سلامت باشید. دبیر اتحادیه واردات کنندگان خودرو خانم آجودانی، از شما هم سپاسگزارم که این گفتگو رو هدایت کردید و سوالات رو پرسیدید. خیلی متشکرم، به شما هم خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خداحافظتون.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب در بخش دوم میپردازیم به اینکه بررسی بکنیم که سوئیس از بی‌طرفی تا تحریم‌های حقوق بشر علیه ایران رو به اتفاق آقای مولایی از ایسنا. سلام بر شما.
سلام، سلام خانم حاجی، به روز شما بخیر. اجازه بدید عرض سلام هم داشته باشم خدمت مخاطبان محترم برنامه رویداد خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای مولایی. مهمان ما هم آقای دکتر محمد حسین قدیری عبیانه هستن، کارشناس عالی علوم راهبردی. آقای دکتر قدیری عبیانه سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای مولایی. ما گفتگوی جناب عالی رو با آقای دکتر قدیری عبیانه می‌شنویم.
سلام آقای دکتر، روز شما بخیر.
سلام به شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر، استفاده دارید از بحث تحریم‌های سوی سلاح کشورمون؟ خب بر اساس اصل بی‌طرفی، کشوری که در واقع بی‌طرف هست نباید در منازعات اصولا بین‌المللی حضوری داشته باشه، اما ما اخیراً مواجه شدیم با اینکه کشور سوئد با ادعای ارسال پهپاد ایران به روسیه تحریم‌های حقوق بشری علیه ما اعمال کرده، و خب با توجه به اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما از بیشتر تحریم‌های این اتحادیه هم سالا پیروی کرده، از اتحالی چه اهدافی رو در واقع میبینید پشت پرده این تحریم ها علیه کشور ما؟
بله، البته سوئیس تو مسئله جنگ قبلا تو جنگ ها اعلام بیطرفی میکرد.
بله.
ولی این اعلام بیطرفی به معنایی نیست که این بیطرفیش اولا باقی مونده، ثانیا این که همسو با موازه غربه. این که بیاد بگه ایران به روسیه پهباد صادر کرده و بیاد ما رو تحریم بکنه، اولا این که ما پهباد صادر کردیم یا موشک صادر کردیم، این یه ادعاست، هیچ جا هم ثابت نشده.
بله درست.
حتی خود مقامات آمریکایی که رو این تاکید میکنن میگن ما هنوز سندی در این رابطه مشاهده نکردیم. اینا ادعا میکنن، خیلی ادعا میکنن، هر جا به نفعشون باشه ادعای دروغ مطرح میکنن، کما اینکه برای آغاز جنگ با عراق دروغ ها گفتند.
بله.
و حالا همین که میگه چرا به روسیه کمک میکنید، بر فرض که ما کمک کنیم، مگه خود این کشورهای غربی از جمله سوئیس جزء کشورهایی نبودن که هرچه تونستن سلاح به عراق برای تجاوز به ایران دادن؟
بله.
سلاح دادن به متجاوز، و همون موقع ما تحت تحریم این کشورها بودیم.
بنابراین اول باید کارنامه سیاه خودشون رو بررسی بکنن، بعد اگر حالا در واقع فرصتی بود تحریم بکنن بقیه کشورها.
آقای قدیری عبدین صدای ما رو دارید؟ آقای قدیری عبدین، من فکر میکنم که تلفن آقای دکتر قدیری عبیانه کارشناس عالی علوم راهبردی قطع شد. آقای مولایی، شما داشتید با آقای دکتر بررسی میکردید بحث موضوع سوئیس رو که تو بحث تحریم ها از با محور از بیطرفی تا تحریم های حقوق بشر علیه ایران که ارتباط ما با آقای دکتر قدیری عبیانه قطع شد، الان ارتباطمون همکاران میگن که برقرار هستش. آقای دکتر صدای ما رو دارید؟
بله صدای شما رو دارم.
خیلی متشکرم، ببخشید. خواهش میکنم، ما در خدمت
هستیم. به حضور شما که سوئیس اولا محل دزدی پولهای عالمه، هر کسی هر جایی که دنیا که دزدی کرده و غارت کرده و اینا پولاشون میوردن تو سوئیس، مثلا راز و رمز داشت و به کسی اعلام نمیکردن، لذا خیلی از دزدهای عالم پولاشون رو میبرن اونجا. البته اگر آمریکا اصرار بکنه که باید مشخصات رو اعلام بکنید، اعلام هم میکنن، به اونا اعلام میکنن. مردمی هستن سوئیسی ها مثل بقیه اروپایی ها، به خصوص مثل آلمان و انگلیس و آمریکا، و حالا آمریکا که چیزه، اینا آدم های نجات پرستی هم هستن، حتی به نسبت سایر اروپایی ها. مثلا در سوئیس تو رستوراناش می نوشتن ورود سگ و ایتالیایی ممنوع، یعنی ایتالیایی ها هم قبول نداشتن، وای به حال دیگران. این نگاه خود برتربینی یکی از مشکلاتیه که کلن اروپایی ها نسبت به سایر کشورها دارن، در سوئیس هم هست. منتها ادعای حقوق بشرشون اینا سیاسی است، اینا میدونن خودشون چه جنایتی کردن. مثل کانادا، شما کانادا رو نگاه کنید، خیلی ادعا داره ولی شده محل پناه دادن به هرچی دزد و غارتگر و اختلاسگر و جنایتکاره، میدونن دارن چه میکنن ولی ادعاشون غیر از اینه. خود انگلستان
آقای
خود انگلستان چه جنایتی علیه بشریت نکرده، همین الان چه جنایتی کسی که نمی کنه، خود آمریکا چه جنایتی نمی کنه، ولی ادعای دفاع از حقوق.
ما مجددا ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر قدیری عبیانه کارشناس عالی علوم راهبردی قطع شد. آقای دکتر، اونطور که به نظر میمد دارن نفس نفس میزنن، آقای مولایی در حرکت بودن، به خاطر همه یه مقداری شرایط ارتباطیمون شرایط ایمنی نبود و قطع و وصلی زیادی رو در صدای ایشون داشتیم. هنوز از موضوعاتی که شما میخواستید آقای مولایی بپردازید و با آقای دکتر به اشتراک بذارید و از ایشون بپرسید، چه سرفصل‌ها و موضوعاتی باقی مانده بود؟
نظر شما اصلا خانم آجیپور، خب موضوع البته توی زمینی زیاده، از سر خدمت شما و آقای دکتر که خب این کشور به عنوان سوئیس در واقع به عنوان کشور بی‌طرف شناخته میشه، سالها در واقع از این در واقع تصدیق میگذره به عنوان کشور بی‌طرف.
حالا با توجه به اون چیزی که آقای دکتر میگفتنم، بله، در ظاهر یک بی‌طرف همیشه،
بله،
ظاهر شده و خودش رو نشون داده، ولی بله، خب در باطن هم اصلا خیلی هم بی‌طرف نبوده.
بله آقای دکتر اشارات خوبی داشتن و خب عرض کردم این کشور هرچند عضو اتحادیه اروپا نیست، اما خب از 90% تحریم اونطور که اعلام شده، تحریمایی که این اتحادیه اعمال کرده در واقع پیروی میکنه، خب این کلن نقض بی‌طرفیه. ضمن این که به نظر میاد خانم آجیپور یکی از دلایلی که باعث بشه که در واقع سوئیس این جرأت رو به خودش بده اینه که خب از سالها پیش این کشور به عنوان حافظ منافع سری کشورها شناخته میشه. این رو در واقع برای خودش امتیازی میدونه که از دیگران سوال جواب بکنه، ازشون جواب بخواد، خب مثلا تحریم اعمال
بکنه، دخالتهایی رو در موضوعات داخلیشون انجام بده. آقای دکتر قدیری عبیانه هم مجددا پشت خط ارتباطی ما هستند. درود بر شما. آقای دکتر قدیری عبیانه، بازم مجدد قطع شد. همکارانم تقاضای من این هستش که بتونن که یک شرایط ایمنتری رو برای ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر قدیری عبیانه برقرار بکنن، چون ایشون ظاهرن در مسیر بودن. این قطع و وصل شدن های تلفن ایشون همچنان ادامه داره. بله آقای مولایی، می فرمودید، کلام شما نصف بمود.
خواهش میکنم. عرض کردم که ببینید این کشور چون حافظ منافع یه سری کشورهای دنیا هست، برای خودش این امتیاز احتمالاً قائل شده که خب چون من در واقع کارهای برای این کشور انجام میدم، میتونم پس امتیازات از اینا بگیرم و خب این بار افتاده قرار به نام ما که بیاد به بهانه های بی اساس و ادعایی بیاد کشور ما رو تحریم حقوق بشری بکنه.
بله.
در حالی که تمام این در واقع دخالت ها و موضع‌گیری ها خارج از چارچوب یک کشور بی‌طرف است، اصلا نقض در واقع قوانین
بی‌طرفی
محسوب میشه. بله، نباید در واقع دخالت میشه، اصلا ارتباطی به این کشور نداره. ایشون عرض کردم فکر میکنم که چون براش مشتبه شده که میتونه امتیاز بگیره به خاطر حافظ منافع بودن، یکی از دلایلی که این کارو کرده میتونه همین باشه، در حالی که خب اگر واقعا حافظ منافع هست، باید به وظایفی که براش گذاشته شده و در قبالش هزینه هم دریافت میکنه، باید به درستی عمل بکنه، نه اینکه بیاد کشوری که هیچ کاری انجام نداده، این اتفاقاتی که افتاده اینا ادعا میکنن اتفاقی نیفتاده، بیاد تحریم حقوق بشری بکنه. فکر می‌کنم همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، باید به کارنامه خودشون رو در واقع بررسی بکنن، ببینن چه کارهایی با کمک کشور دیگه در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران انجام دادن، بعد اگه نوبت رو در واقع بیان به تحریماشون هم
بپردازن. آقای دکتر قدیری عبیانه، ما رسیدیم به اینجا که ورود بکنن سوئیسی‌ها و به کارنامه خودشون مراجعه بکنن، کارنامه‌شون رو ببینیم. ما ادامه مطالبی رو که شما می‌خواستید بفرمایید و در حد 2 دقیقه در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش می‌کنم. اینا اینطوری نیست که کارنامه خودشون رو ندونن، اینطوری نیست که ندونن تو بازی ناحق تو به اصطلاح جبهه ناحق قرار دارن، میدونن و باز این حرفا رو میزنن. بله. یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا اگه بررسی بکنن میرسن به این نتیجه که اشتباه میکنن. اینا میدونن دارن چیکار میکنن، میدونن که تو مسیر خلاف دارن عمل میکنن، میدونن دارن به دشمن کمک میکنن.
درست.
مگه موقع که سلاحهای شیمیایی و میکروبی و عصبی میدادن به عراق، نمیدونستن دارن چیکار میکنن؟ مگه همین الان که تو این کشورها موافقی نمیدونن اینا کیان، ماهیت اونا رو میشناسن، اتفاقا حمایتشون هم میکنن.
بله.
اونجا کشورهایی که بیشترین جنایات رو علیه بشریت انجام دادن.
خب ما تمام تلاشمون رو کردیم چندین و چند بار برای اینکه بتونیم که فرمایشات و توضیحات آقای دکتر قدیری عبیان کارشناس عالی علوم راهبردی رو در خصوص عملکرد سوئیس بشنویم، اما خب بالاخره تا حدی که مقدور بودش در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار دادیم. آقای ملایی خیلی متشکرم، بحث رو شما آغاز کردید ولی بیش از این نشد که خدمت شما